بسیار عزیزی یه شعر گفته، من اینو براتون میخونم بعد شاعرش رو براتون میگم، احتمالا خود مولوی بود. ای مسیحای فلک پیمای چست، جان من در حسرت معراج توست. ملک هست ملک هشتی سوی مالک میروی، بال در بال ملایک میروی. ای شود چشمت سیاه، ای شود چشم سیاه از چرمگین، ای نگاهت آبشار آتشین، تا که در چشم تو در آبی ریختم، از نگاه احمن بود ریختم. داور ما باور ما دین توست، جنت موجود ما آیین توست. لغ و کتران را به تنجا را نه، دعوتش را ترخی اکرار نه. ای مبارک آن گلیم گل تو را، وی خنک آن وقت مزمر تو را. نه فلک بودی نده خست زخاش، ای بشیر ما بشر بودی پاش. مدعی را دید در دیوان دمی، هم خرد را خست و هم دل را دلید. داده تو باده تو دیگر است، مستی ما مستی ما زان سر است. نسخه قانون ما عین شفاست، مذهب ما مصطفی در مصطفاست. شعر را تا عرش شرع از ره نبود، سهر را تقسیم اینقدر کوتاه نبود. ای شهاب عرض من سوز قوی، آفتابی از چه پنهان میروی؟ پرده تدبیر دیوان را بسوز، ظلمت ظلم خدیوان را بسوز. جاهلان سربر شدن دست و دین، عاقلان سرها کشیده در گلیم. این روان کن ای امام المتقین، این خیال اندیشگان را تا یقین. این مال مولانای معاصر سایه پسر میشه.
بله من یه مولانای معاصر اینجوری گفت وامقی بود که دیوانه عذرایی بود، منم امروز توی وامق و عذرای دیگر. بله البته ما رو اگه مولانا به شاگردی هم به پذیر واقعا کلاه گوشه دهقان به آفتاب میرسه، ولی اون بیتی که اشاره کرده که من هم در اشعار خودم مندرج کردم در از مولاناست، انصافا متضمن معنای خیلی بلندی در خطاب به پیامبر. مولوی نسبت به پیامبر بی نهایت احترام میگذاشت، خیلی خضوع و ارادت داشت و چون خوب این شخصیت رو میشناخت و ارادت ورزی و به پیامبر یک ارادت ورزی تشریفاتی صوری ظاهری نبود که رسم است مثلا مدح پیغمبر میگن یا به زبان و اظهار ارادت، اینطوری نبود. شریک الازواق او بود، میفهمید که اون بزرگوار تو چه عالمی پرواز میکرد و همین که به او میدید هم به چشم عظمت در اون مینگریست، هم به چشم حسرت که چنان پیش روی هست و او باید از پیل او بدلد و مقامات او رو تقلیل و تبعیت بکند. به همین سبب شما در مثنوی میبینید که وقتی نام پیامبر در میان میاد عشقی باور است جانب مولوی نثار این بزرگوار میشود، با تمام وجود خم میشه، احساس راز ارادت میکنه، تقاضا میکنه، تمنی میکنه، خواهش میکنه و از هر جهت تذلل میکنه، خاکساری خودش رو نشان میدهد. همچنین از نسبت به مولا علی البته و اینا حکایت از مقام و معرفت خود او میکنه. وقتی یکی از صفاتی که برای پیامبر نقل میکنه همین است، امام المتقین. این روان کن ای امام المتقین، این خیال اندیشگان را تا یقین. که اون دو تا نکته بعدی هم خیلی مهمه. یکی مسئله خیال اندیشه که به همه عالمان، حالا فیلسوف باشن عالم و ساینتیست باشن، میگوید که اینا در واقع متخصصان عالم خیال هست. این حرفایی که میزنن همه پنداره، یه چیزای از خودشون باستن. عالم یقین یک عالم دیگریست، متخصص او، پیشرو او، راهبر او، پیامبر است و شأن اوست و در توان اوست فقط که بس اهل خیال رو بگیره و به اونجا ببره. خب دوستان اینجا سوالاتی رو مطرح کردن که ظاهرا باید بنده به اونها در حد وسع و توان پاسخ بکنم، خیلی به اختصار که فرصت هم زیاد نیست. از دوستان پرسیدم این شعر حافظ که میگه دو سال و محبوب 14 ساله. بله این شعر در دیوان حافظ است. همین بس است مرا صحبت صغیر و کبیر، در غمیده ما را که پیش میگیرد خبر دهید به مجنون خسته از زنجیر. الى آخر میتوانید در دیوان حافظ پیدا کنید، در هر فره و یافت میشود. اما این که منظور از میگه دو سال و محبوب 14 ساله چیز ما دیگه میماند. از حضورتون که گفتم که در سوال دیگر تفسیر عرفانی جامع و کامل در تأسیس است. خب بله، یکیش که مال خیلی قدیمی همون تفسیر لطایف الاسرار است که علی اصغر حکمت تمام رو به چاپ رسوند و که مال قرن چهارمه. البته در هر آیه سه مرتبه رو منظور کرده و مرتبه سوم تفسیر عرفانیه. اون آیه است که پاره از مواردم خالی از تکلف نیست. اخیرترینشون تفسیر مرحوم ملا سلطان علی گنابادی است که در قرن 19 نوشته شده است و اون هم متضمن اشارات عرفانی و استفاده های عرفانی است از آیات قرآن. البته یه تفسیری هست که کاملا نیست، منسوب به امام جعفر صادق که به نام تفسیر عرفانی قرآن شهرت یافته و تمام قرآن هم نیست و اصلا این استنادش به امام صادق هم مسلم نیست. یکی از محققین اروپایی به نام پل نویا این رو تحقیق کرده و پاره های شروع به چاپ رسونده. از اینها که بگذارید، در بعض از تفسیرها مثلا مرحوم ملا صدرای شیرازی بر پاره های از قرآن تفسیر نوشته، بر سوره واقعه و خیلی از سوره های مکی آخر قرآن فکر میکنم تمام 23 رو نوشته، که در این تفسیرهای خودش هم جانب فلسفه رو رعایت کرده و هم جانب عرفان رو. به هر حال ملا صدرا وارث این دو سنت بزرگ معرفتی در فرهنگ اسلامی بود، هم فلسفه از سوی و هم عرفان. هم خوب آشنا بود با ابن سینا و مکتب او، هم خوب آشنا بود با محیط عربی و مکتب او و همه اینها رو در کار میکرد برای فهمیدن قرآن و برای نوشتن تفسیر از قرآن. مثلا همین سوره واقعه رو از همون اذا وقعت الواقعه که شروع میکنه، انصافا برای کسانی که اون گونه تفسیر رو دوست دارن توضیحاتش خیلی دلانگیز است. از همون در شروع میکنه، چون قرآن میگوید که اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه، خافضتان رافعه الی در باب روز جزا سوز قیامت. وقتی که اون واقعه واقع شد که در مورد وقوع او هیچ شکی نیست، هیچ کس نمیتواند شک بکند، اون روز روزیست که زیرها رو زبر خواهد کرد، زبرها رو زیر خواهد کرد الی آخر. ملا صدرا از همین ابتدا که شروع میکنه میگوید که خب بله، مفسرین معمولا گفتن که اذا وقعت الواقعه یعنی وقتی که اون واقعه واقع شد. منتها در این آیه این مطلب به صیغه ماضی گفته شده، یعنی وقتی که واقعه واقع شد. و از اینجا وارد بحث میشه که نزد اهل نظر، نزد اهل بصیرت، اون واقعه واقع شده است، نه اینکه واقع شد. و روز قیامت روز جزا اکنون محقق است و کسانی که بتوانند ببینند میبینند که روز قیامت است و خداوند دست تصرف در عالم گشوده است و جزای مردم رو میدهد و کیفر بدکاران رو میده، پاداش نیکوکاران رو میده، بهشت رو میبینند، جهنم رو میده، همه چیز سر جای خودش است. برای محجوبین است، برای کسانی که پشت پرده قرار دارن اون امری امر آینده است. میگن بعدن واقع می شود، بعدن قیامتی خواهد بود، ما به صحرای محشر خواهیم رفت و امثال آن. ولی برای اهل حق و اهل بصیرت این چنین نیست. اتفاقا این همون داستانی است که مولوی هم در دهر اول مثنوی آورده است که گفت پیغمبر صباحی زید را که فست و بصیرت به باوفا و گفت حقن موقنن، میگوید که پیغمبر زید رو البته حارثت ابن زید بود او رو دید و پرسید حال چطوره کیفه اصبح، گفت که خیلی حالم خوبه بر یقینم، گفت ابدا موقنن، گفت در حال یقینم. بعد پیامبر گفت که خب اگر در یقینی نشانش بود، گفت ابدا موقنن. بازوش گفت کو نشان از باب ایمان گرشه گفت، گفت نشانش چی؟ گفت تشنه بودم من روزها، شب نخفتستم ز درد و سوزها، تاز روز و شب ردا گشتم چنان که ز اسپر بگذرد نوک سنان. گفت من شبها رو به روزها پیوستم، روزها رو به شبها پیوستم، از این درد و سوز نخوابیدم تا به وضعیتی رسیدم که از روز و شب عبور کردم، یعنی به ماوراء زمان رفتم که به روز و شب فدا گشتم چنان که به سپر بگذرد نوک فنان، که از آن سو جمله ملت یکیست، صد هزاران سال و یک ساعت یکیست، از ازل را و ابد را اتحاد، عقل را رحمی سوی اعتقاد. و گفت وقتی که رفتم به ماوراء زمان، من در اونجا دیگه بهشت رو میبینم، جهنم رو میبینم و خلایق رو میبینم، بهشتیان در بهشت، جهنمی ها در جهنم. و همینطور شروع کرد به توضیح دادن و گفت این بگویم یا فرو بندم نفس، لب گزیدش مصطفی یعنی که بس. گفت بازم آقا ادامه بدم؟ گفت نه دیگه بس. گفت که به هر حال هر کس از پندار خود مسرور به. گفت این درکش زبان مستور به، هر کس از پندار خود مسرور به. گفت زبان تو درکش، نگو این حرفا باید اخفی بمانن و هر کسی از پندار خودش باید مسرور باشه، باید رازها فاش نشه، نباید جهنمی ها بدانند که جهنمی هست، بهشتی ها نباید بدانند که بهشتی هست، باید کار خودشون رو بکنن، باید امید به آینده داشته باشه، باید اون حقیقتی که بعدن فاش میشه همون بعدن فاش بشه، حالا فاش نشه. گفت این درکش اینان مستور به، هر کس از پندار خود مسرور. این همان راز قفلت است. به هر حال فرض این که ملا صدرا وقتی که اون تفسیر رو می نویسه به همه این نکات نظر داره و اینها رو مطرح می کنه، در میان میاره و بعد وارد بحث های بعدی که می رسون. اون سوره واقعه خیلی نکته داره که شنیدنیست اون نکته. خب این هم از این سوال. این دوستان ما اگه کاراشون رو بذارن یه وقت دیگه بکنن فکر میکنم که بهتره، حالا لازم نیست همه کارا با هم دیگه بشه، حالا نه حقیقتا هم فکر ما رو بکنم فکر دوستان رو. من میخواستم تذکر ندم اما اونیست که دیدم که مسئله خود به خود حل نمیشه. از این شبت که سوال بعد این است که پرسیدن چگونه است که برخی از مسلمانان قرآن رو که میگشایند رحمانیت و نورانیت و لطافت میبینند و برخی فقط نار و آتش جهنم رو میبینند. والا یک قصه اینه، یک سخنی رو از مولانا براتون بگم. میگوید که به مجنون میگفتن که این لیلا که خیلی زیبا نیست، چرا دلش نمی کنی؟ چرا اینقدر دل در او بستی؟ زیباتر از او فراوانه. جواب مجنون چی بود؟ گفت مجنون کوزه است و حسن، ببخشید، گفت لیلا کوزه است و حسن می. می خدایم می دهد از جام وی، مر شما را سرکه داد از کوزش، تا نباشد عشق او تان گوش کش. خب اصلا لیلا که بهانه است و مطمئن نیست، این یه کوزه است، یه جامه که از طریق این جام خدا به من می نوشانه، به من اصل می ده، به شما سرکه می ده. این فکر خودتون رو بکنم. لذا همه چیز تو این عالم در واقع یه ظرفه، یه جامه، یه کاناله، یه لوله، یک مجراست، روپوشه به تعبیر مولوی، روپوشه، یعنی فیض مستقیما از یه جای دیگه میاد، اینا روش رو میپوشونی، شما فکر میکنی اینجا لیلاست که داره این فیض رو به شما میرسونه، یا عشق رو در دل شما میکاره، یا اون دیگری اون. اگر این پرده برداشته بشه، این پرده برداشته بشه، میبینید که همش همون صنع و فیض مستقیم حق است که داره صورت میبینید. در مورد قرآن که دیگه خیلی روشنه، زن که از قرآن بسی گمراه شدن، این رسن قومی درون چه شدن، مر رسن را نیست جرمی ای انود، چون تو را سودای سربالا نبود. خب ببینید این قرآن خودش میگه این حبل الله دیگه، رسنیست که خداوند آویزون کرده، شطرله لحکین رسن آویختند، فضل و رحمت را به هم آمیختند. یه رسنیست توی این عالم آویخت بشه، یه تنابیست، منطقه تناب، استفاده از تناب به شما، به نیت شما، به تشخیص شما و به سودای شما به تعبیر مولانا بستگی داره. این تناب رو بگیرید برید ته چا، این تناب رو از ته چا بگیرید که بیرون از چا، این دیگه با شماست. این رسن قومی درون چه شدند، من رسن را نیست جرمی این، چون تو را سودای سربالا نبود، اون فقیر شهر سربالا طلب گفت می خسبن در این مسجد بشه. سودای سربالا باید داشت. آره از قرآن خیلی استفاده ها میشه کرد، یزل بهی کسیرن و یهدی بهی کسیرن و ما یزل بهی الا الفاسقین. این قرآن هم گمراه میکنه هم هدایت میکنه، البته فاسقین رو، این اون بدخیالان یا خیالاندیشگان رو گمراه میکنه، یعنی زهر توی جامعه اونها میگیره. واقعا هم همینطوریه، گفت پیش این الماس بی اسپرم یا که از دریدن تیغ را ندود حیات. بالاخره این تیغ پاره میکنه، شما باید بدونی چی جوری به کار ببرید، بگید تروس حقیقت تیزی داره، اینجوری نیستش که همطور نرم و ملوس مثل گربه باشه شما بغلش کنی، اینجوری ها نیست، خیلی جدیه، جدیتر از اون نیست که آدم تصور میکنه. توجه میکنی، گفتش پیش این الماس بی اسپرم یا که از دریدن تیغ را نبود حیا، این سبب من تیغ کردم در غلاف تا که کژخوانی نخواند، برخلاف نکته ها چون تیغ پولاد از تیز، گر نداری تو سپر واپس گرید. برای بعضی ها اتفاقا درست عکسش، میبره، هلاک میکنه. لذا هم قدرت هلاک داره، هلاک کنندگی داره، هم قدرت احیا داره و حیات بخشی داره. به بعضی ها حیات میبخشه، به بعضی ها هلاکت میبخشه، همه این بهره ها از او هست. این ساده است. مولوی در باب کتاب خودش هم همینو میگه و اصولا هر نکته نابی تو این عالم، هر نعمتی میتونه این تأثیر دوگانه متقابل رو داشته باشه و هرچی هم که نعمت رفیقتر و عالیتر میشود، این تأثیر دوگانه هم قویتر و برجسته‌تر میشود و شخص باید خیلی حواسش جمع باشه که چجوری از او استفاده میشه. ساده تر این چیزا تو این عالم هم مثل پول بعضی رو میکشه، بعضی رو زنده میکنه. واقعا اینطوری نیستش که هر کی پولدار شد به سعادت برسه، برای بعضی مرگ نعمت، هلاکت، بدبختیه، چون به این شخص بستگی داره، سودایی که او داره، به نیتی که او داره. علم هم همینطور، شما علم برای همه خوشبختی نخیر، برای بعضی بدبختی میاره. علم اینجوری نیستش که شما تو هر ظرفی بریزی جواب خوبی بده. آدم مغرور متکبر خودخواه علم رو هم مرکب خودخواهی خودش میکنه، سوارش میشه پندار خودخواهی او و غرورش هر بهتر میشه. اینجوریه دیگه. لجزا فکر نکنید که علم به تنهایی برای هیچ نعمتی اینطوری است، من جمله دین، من جمله قرآن، من جمله نبوت، اینا همشون اینطوری است. لذا نکته ها چون تیغ پولاد است تیز، گر نداری تو سپر واپس گریز، پیش این الماس بی اسپر میا، که دریدن تیغ را نزد پیغمبر. خر به بغداد اندر آید ناگهان، بگذرد از این کران تا آن کران، از همه عیش و خوشی ها و مزه او نبیند غیر قشر خرس. لذا نکته دوم این که این چش تو دنبال چی میگرده؟ طالب هر چیز ایار رشید، جز همان چیزی که میجوید ندید. آدم واقعا اینطوری، ما بریم مصر، بریم بغداد، بریم نمیدونم نیویورک، هر جا آدم اون چیزی رو میبینی که دنبال اون چیز خیلی ساره نمیبینه. خب این قرآن هم فکر کنید یک شهر سیاحتی، بنده و شما وارد این شدیم، ما دنبال چی میگردیم؟ این خیلی مهمه. طالب هر چیز ایار رشید، جز همان چیزی که میجوید ندید. میگردیم ما دنبال چی میگردیم؟ مولانا گفت شهر بزرگ است تنم، من طرفی غم طرفی، یک طرفی آبم از او، یک طرفی نارم از او، با شکرانش شکرم و ترشانش ترشم، روی منو پشت منو پشت طرف خارم از او. یک شهر بزرگ عارف، شهر بزرگ، این طرفش یه چیزه، اون طرفش یه چیزه، از این ور نگاه کنی شکره، از این ور نگاه کنی ترشه، همه اینا از توش در میاد. لذا شما از یه قرآن هم سکه میخورید هم عسل میخورید. البته مولانا معتقد است که این دو تا رو با هم بخوریم خوبه، یکیش بده چون رو هم سکنجبین میشه و سکنجبین باید سهران حقیقتا گفته اینجا برمالی اولا من یک شم مثلا
بخوریم، باید گفت که اون چیز پر تحبیدهایی که در قرآن برای یه فاسقه که از دیگه خارج شده، این بهمته. وقتی یک طبیبی به یه جنگ که اگر مثلا فلان عمل انجام بدی یه مرض خطرناک کشنده میگیری، اون جوون ممکنه خوشش نیاد اگه خیلی دلش بخواد اون کارو بکنی، مشروب بخوری مثلا فرض کنید که تیروز کبد میگیری خوشحال نیست، در حالی که اون دکتره رحمت داره میکنه، محبت میکنه. مادر به بچهش میگی کنار حوض مرو، اون محبته، ولی بچه اول خوشش نمیاد اگه دلش بخواد بره بیفته تو حوض و خفه بشه، چون نمیدونه که خفه میشه. ببخشید معذرت
دارید، نه صد در صد. حالا بنده تایید فرمایشات شما از مولانا هم یه چیزای عرض میکنم، اون بزرگوار هم بالاخره در همین زمینه گوید که بر نمد چوبی که آن را مرد زد، بر نمد آن را نزد، بر گرد. شما این فرشومینی که خاک توشه چوب میزنی، خاکا به فرش رو چوب نمیزنی، به اون خاکای که اینطوری داری چوب میزنی، در واقع رحمت به فرش میکنی، غضب بر اون گرد میگیری. بر نمد چوبی که آن را نرد زد، بر نمد آن را نزد، بر گرد زد. گفت چندان آن یتیمک را زدی، چون نترسیدی ز قهره ای زدی. گفت او را کی زدم ای جان و دوست، من بران دیوی زدم کو اندروست. این رحمت الهی واقعا همینطوری است. بعد خرافای ما البته رفتن بالاتر و دیگه این رو تقریبی تئوری خیلی جنرال کردن که اساسا رحمت خدا اصلی ترین صفت اوست، بقیه اوصاف او در دل این صفت مندرجه. اگر غضب هم میکنه، اگر قهر هم میکنه، در واقع از سر رحمت است. یعنی رحمت او یه وقتا به چهره غضب در میاد، ولی روحش، باطنش، ماهیتش همون رحمته. یعنی در هر حال چون خداوند رحمان رحیمه، ما هیچ وقت خدا رو به صفت اینکه خدای غضبناک، خدای قهار نمیخونیم. در درجه اول خدا رو به اون صفت ها هم داره، اما اون صفت ها تابع این صفته و در دل این صفت است. صفت اصلی همین است که رحمان است و رحیم است و رحمتش بر همه چه گسترده است و رحمتی و سعت کل شای بر همه چیز گسترده است. وقتی گاهی چهره ها و شکل های دیگری پیدا میکنیم که برای ما مثلا به صورت چی در میاد؟ به صورت قهر و غضب و عذاب در میاد، که حقیقت اینه که بازم ریشه از همون اونجا میگیره. درست مثل آبی که پای درخت میگه میره تلخ هم از درخت میگه، ولی بازم از همون اون آب نشرت میکنه. از میشود که دوست دیگری پرسیدن که در این دوران به نام عرفان متاسفانه دین ستیزی و دین براندازی رواج پیدا کرده، تکلیف چیست؟ البته سوال این دوست گرامی منو خیلی خوب درک نمی کنم. حالا به نام عرفان هم ممکنه دین ستیزی بکنن، در هر صورت کسی که قدر چیزی رو میدانه که اسیر نام ها و ظواهر نمیشود. در گذشتن بودن البته این کار رو میکردن مدعیان دروغین عرفان یا سوء استفاده کننده های از حقایق، همیشه بودن دیگه. تکلیف اینه که آدم چشم عقلش رو باز کنه و فریب این مدعیان باطل رو نخوره. از حضورتون که دوست دیگری پرسیدن بعد از وجود آدم و حوا چطور نسل به وجود آمد. بنده نبودم، خطبه عقد آدم و حوا هم من نخوره رفت و عرض می شود که هر چی بوده آدم ها حلال دادن، شما خاطرتون جمع باشه مشکلی اینجا نیست. عرض می شود بعد پرسیدم، من این رو واقعا به شوخی نگفتم، یعنی من این سوال رو سوالی نیست من بتونم جواب بدم. دلیلش هم این است که باید در باب مسئله آدم و حوا بیشتر از اینا فکر کرد و تحقیق کرد. من تا امروز متمایل به این رأیم که قصه آدم ها روی قصه اسطوره‌ای و تفسیر بشن و بنابراین این سوال ها رو سوالایی میدونم که احتمالاً با بدون توجه به ریشه و به معنای اصلی داستان مطرح شده. یعنی شما به وقت آدم و حوا رو دوتا موجود تاریخی میگیرید، خب مطبعاً جای این سوال ها هست که این دو موجود تاریخی برخونده که مرد بوده که زن بوده رو خود ازدواج کنن رو فرزندانی داشتن و بعد دیگه اون سوال ها همه میاد دنباله. اما این وقت است که اینا رو دو تا سمبول میگیری از بشریت به طور کلی، وقت دیگه جای این سوال ها نمیمانه که این مرد مشخص و اون زن مشخص کجا چگونه ازدواج کردن، چند تا بچه داشتن، بقیه چیزاشون هم باید همونجوری معنی بکنید. توجه میکنید من قبل میدانم، توجه دارم که در قرآن آدم آمده، البته حوا این کلمه نیامده، ولی به هر حال همسر آدم بکر آدم باز اسمشون نیامده که در اولد تستمنت آمده ولی در قرآن نیامده. قربا قربانن تا قبل من احدهما ولم تقبل من آخر، دو تا فرزند آدم که قربانی کردن قربانیشون پذیرفته شد از دیگری پذیرفته شد، اینا همه آمده. و اینکه چطور اون که یکی از برادران که دیگری رو کشت درمانده بود که جسد او رو چگونه مخفی کنه، مثلا دفن کردن هنوز باب نشده بود، هنوز شناخته شده نبود، بعث الله و غراب و من یکی رو فرستاد که اون کلاق زمین رو میکند تا اون برادر فهمید که میشه زمین رو کند و جسد رو دفن کرده، اینا همه در قرآن هست. ولی اینکه اینا رو ما به اصطلاح آن به فیس ولیو و همطور لیترال بگیریم و بگیم که اینا همین است که هست، درست شبیه همین دفن و کفنی که امروز میکنن همین اتفاق بود، همین قتل به این معنا واقع شد، من تأمل دارم در اینها. به همین دلیل است که این سوال برای من قدر جوابش مشکله. اون وقت سوال دوم گفتن گفته شده در سوره توبه در قرآن دعای جاش عوض شده چون که بعد از 19 جور در نمیان. بله این رو گفته است آقای رشاد خلیفه، این رو گفتند، البته حرف نادرستی هم زدند، نه اینکه جای اون دعای عوض شده، ایشان گفتن که اصلا به دعای جز به قرآن نیست. مطابق نظریات ایشون خیلی از چیزها که در قرآن هست باید تعدادشون مذربی از عدد 19 باشه، نمیتونه کلمه الله و بعد در شمارش های ایشان کلمه الله اگر تعدادی که در قرآن هست یادم نیست، مثلا 2000 خورده ای یکی ازش کم کنیم وقت مذرب عدد 19 میشه و ایشون برای این تون عدد 19 بشه برای این چارجویی اومدن و دوتا آیه در این توی سوره توبه است که توش کلمه اللهه، گفتن این دوتا آیه مال قرآن نیست و برای اینکه در اون آیه گفته شده است که پیغمبر رؤوف رحیمه و ایشان گفته است که رؤوف رحیم دوز به صفات خداوند است و پیغمبر نمیشه نسبت داد، لذا این آیات رو باید از قرآن ندانست. آیه این است که لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنیتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، پیامبر نسبت به مؤمنین رؤوف رحیم است. وقتش به آیه دیگرش کلمه الله هم هست و ایشون میگه که اینها رو اینا نیست از قرآن. وقت به تاریخ قرآن هم البته ارجاعی داده. به هر سخن ناسوابی است اجماع مسلمان های نسید این دوز وارد قرآن. بله این آقای رشاد خلیفه دیگه وارد اثبات های شد. کسانی که کتابش خوندن می دانن تقریبا به ادعای پیامبری نزدیک شد و خودش رو نبی میثاق شمرد و حتی کوشید که این کلمات رشاد و خلیفه و اینا رو از تو قرآن بیاره بیرون و نشون بده که اینا مدرب عدد 19 بیه. این عدد بازی ها متاسفانه او رو به بیراهه های عجیبی کشان که به هیچ وجه قابل دفاع نیست. برها پرسیدن که نظر شما چی؟ نظر بنده است که قول باطلی است. از بزرگتون که سوال بعد این است که حکمت پریشانی در سوره ها و آیات قرآن چیست؟ والا حکمت پریشانی این است که قرآن یک کتاب تألیف شده نبوده که بر پیامبر نازل بشه. به مناسبت های مختلف آیات نازل می شده و اینا هر کدوم در موضوعی بوده و لذا کنار هم قرار نمی گرفته و پیامبر هم همچنان که ازش هم نقل شده دستور می دادن که کدام آیه رو در کجا بیسته. اصلا شاید خودش حکمتی است، یعنی نمیخواستن که این کتاب کتاب مدون و مدوبی باشه مثل کتاب های دیگه و میخواستن که به این شکل باقی بمونه و آدم به حال وقت خوندن او دائما از سوی به سوی پرتاب بشه و تأملات تازه‌ای در او برانگیخته بشه. به هر حال نقصی در این کتاب نیست که این چنین است و سوره های کوتاه‌تر البته این پریشانی را ندارن، یعنی سوره های مکی که عمدتاً هم در انتهای قرآن هم سوره های کوتاهی هستن اینا نه، تقریبا هم همشون یکسان نازل شدن این هر سوره ای و لذا آیات هم قافیان و هم به لحاظ معنایی سامان و انتظام دارن. ولی در مورد سوره های بزرگتر سوره بقره و غیره خیلی مطالب مختلفی است که مربوط می شود به زمانهای مختلف و لحظات مختلف و وحیهای گوناگونی که بر پیامبر نازل می شد و اینها در کنار یکدیگر قرار گرفتند. البته بوده اند کسانی که و هستند الان، تفسیر در ایران نوشته می شد به نام تفسیر کاشف، نمی دارم ادامه یافت یا نه، نویسندگان این تفسیر از کسانی بودند که یکیشون آقای بیازار شیرازی که معتقد بودند یک ارتباط نهانی بین آیه های به ظاهر بی ارتباط هست که باید اونها رو کشف کرد، ولی گمان ندارن که کارشون قرین توفیق بود، چون نشان دادن اون ارتباطات نهان معمولا آدم رو به یک تکلفات خیلی بیوجهی می کشاند که قابل اثبات نیست، قابل ابطال نیست. سخنانی تئوری واریست که بعدم در اون مجال گفتن و پرگفتن هست بدون اینکه انسان بتونه دلیلی ارائه کنه. مثلا یکی از مفسرین فلسفه دوران ما خود مرحوم آقای طباطبایی صاحب تفسیر المیزان، ایشون از کسانی است که قائل به گسسته، یعنی معتقد است که این آیات در قرآن در همین سوره بقره جاهای دیگه دست دستن و لزوماً بینشون ارتباطی برقرار نیست. هر چند تا آیه در یه موضوع هم این که تمام میشه موضوع دیگری و امثال این و ایشون هیچ کوششی و تکلفی نورزیده که یه ارتباطات نهانی رو بین اینها کشف کنه، طرح کنه و به اثبات برسونه.
حسنی در این هست که اگر یکی کتاب هایی دیگه فصل بندی شده بود یک فصل که تموم می شد تمام اون مطلب کنار می رفت، مثل امتحاناتی که ما می دادیم فیزیک امتحان می دادیم به شیمی که می رسیدیم فیزیک رفته بود. این دائما
شما این
مطالب بود؟ نه من می دوستم از همه که در این درس های متمادی آیا همش اگر به ترتیب هی به یک به اصطلاح بوستری زده می شد بهتر نبود تا این که جدا جدا باشه؟
از می شود که
نقص خودم
از بزرگتون که خیلی ممنون از تذکرتون. در سوال دیگری که به دنبال اون آمده که نظر قرآن و پیامبر در رابطه با شعر و شاعری که احکام متناقض و متضاد است. نظر قرآن راجع به شاعری متضاد نیست، با اونچه که رایج است شاید تعارض داشته باشه، اما در درون خود قرآن منسجمه، کانسیستنته و تقریبا شاعری همه جا کوبیده شده، یعنی خیلی مورد تحسین قرار نگرفته. چه اونجایی که گفته شده که شعرا یتبعهم الغاوون، شعرا پیروان شعرا غاوونن یعنی گمراهانن، چه خصوصا در نسبت با پیامبر علیه السلام که چند بار گفته شده است پیامبر شعر بلد نیست، شاعر نیست. ما شاعری رو یاد پیامبر ندادیم. ما علمناه شعر و ما ینبغی له این هو الا ذکر القرآن. ما به پیامبر شعر یاد ندادیم و اصلا شعر شایسته پیامبر نیست. پیامبر نباید شاعر باشه. این که پیامبر نباید شاعر باشه و شایسته او نیست، شاعری شاید منطق روشنی داشته باشه. اولا توجه شما رو جلب میکنن به مفهوم شاعری نزد عرب‌های اون روز، چون مفهوم شاعری رو با اونچه که ما این روز ازش در میابیم یکی نگیرید. عرب‌ها برای شعر یه موقعیت خیلی علاقه داشتن به شعر و شعر براشون مهم بود، ولی تقریبا اعتقادشون این بود که هر شاعری یک شیطانی دارد، یک دیوی دارد، یک کسی، یک روحی که این شعر رو در او تلقین می کند. اون وقت وقتی که خداوند از پیامبر نفی شاعری می کند، در واقع این گونه شاعری و با این معنای از شعر است که پیامبر از او مسون می ماند و مسونیت الهی نسبت به او اعلام می شود. نکته دوم این که شاعری اساسا متعلق به قوه خیال است، یعنی شما که بتوانید قوه مخیله قوی داشته باشید شاعر و هنرمند خوب بخواهید، بلکه این کمال است، داره نمیگم این ضعف است و نقص است، ولی اساسا مال عالم خیاله، یعنی بتوانید معانی رو و حقایق رو از جای خودشون بیرون ببرید و در یه عالمی که عالم اونا نیست مطرح کنید و از این طریق زیبایی های سحر های بیافرینید و دلها رو بروبایید. اصلا شاعری این است دیگه. قول نظامی گفت چی در شعر به فرزندش که نصیحت میکنه، میگه در شعر نپیچ و در فن او، چون اجزب اوست احسن او. میگه سراغ شاعری نرو، چون شعر هرچی دروغتر باشه بهتره و زیباتر، منتها نه هر دروغی. به قول سعدی گفت ای سر قامتش چه مانی، زیباست ولی نه هر بلندی. شعرت اما نه هر دروغی. اینجوری نیست که آدم همسایی دروغ راسته بگه، بگه مثلا زمین به جایی که کرویه نخه مثلا مکعبه، این خب بله دروغه، ولی این که شعر نشد که زیبایی هم نداره، دلی رو هم نمی رو باید. ولی وقتی که سعدی میگه که از خیال تو به هر سو که نظر میکردم پیش چشمم در و دیوار مصور میشد، یا روان صبح کجا رفت که شبهای دگر نفسی میزد و آفاق منظر میشد، اون نمی بود که دور از نظرت میخوردم، خون دل بود که از دیده به ساغر میشد. اینا همش دروغه، ولی دروغای خیلی زیبایی، از راستم بهتره، از راستم اینا راست. وقتی اینکه همین داره اگه من راستشو بگم شما هیچ توجهتون جلب نمیشه، ولی وقتی که سعدی میگه که دوش میروی تا آتش به سرم برمیشد، آبم از دیده همی رفت و زمین تر میشد، تا به افسوس به پایان نرود عمر عزیز، همه شب ذکر تو میرفت و مکرر میشد. همش دروغه که از شب و صبح بیدار بودم، همش اسم تو رو میوردم، یک شب هم این کارا نکرده، ولی این دروغ به قدری این مبالغه زیباست که خب بقیهش هم بر همین قیاس دیگه. این دروغای شاعرانه روح اصلا شعر رو تشکیل میده. مرحوم خواجه نصیر طوسی اون کتاب اساس الاقتباس که اون منطق اون وقتی به تعریف شعر می‌رسه میگه شعر کلام مخیل است، اصلا کلامی برخواسته از خیال و خیال انگیز. ها حافظ چی گفت در باب شعر خودش؟ هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز، نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد. کلک خیال انگیز اصلش اینه، شعر اینه، پدید میاد، سرچشمه میگیره از خیال، و فونکسیونش هم اینه که خیال انگیز باشه، در شما هم خیال رو تقویت کنه و به عالم خیال ببره. یه شاعر عربی میگه لا یخطئنک شاعر بخیاله ان الخیال مطیة الشعراء، میگه نبادا فریب خیال شعرا رو بخوری، چون خیال مرکب شعراست، سوار این مرکب میشن و در وادی الفاظ و معانی میتازونن و چیزها رو جابجا میکنن، چون به قول فلسفه میگفتن اصلا کار قوه خیال تفصیل و مرکب از حسب مفصله، یعنی گسسته ها رو پیوستن، پیوسته ها رو گسستن، این کار اصلا خیال است. چیزایی که در واقع با هم اینا جدا میکنن، چیزایی که در واقع جدا اینا به هم میپیوندن، اصلا یه دنیایی درست میکنن کاملا مخالف و مغایر با این دنیای واقعی که ما توی زندگی میکنیم. این کار خیال و این کار شعراست. پیغمبر نباید این کارو بکنه و اصلا در باب پیغمبر نباید گمان برود که از این کارا بلده، چون وقتی که اصلا همه حرفه پیغمبری میره سوال، نه یه شاعری رو خیال بافی و خیال انگیزی میکنه و یه چیزای اومده این حقایق رو گفت و دربارش میگفتن شاعره، وای به این که اگه واقعا هم شاعر بود. اگه واقعا دیگه پیامبر این همه بارها خدا گفت والا این شاعر نیست، کاهن نیست، این مقوله های و شخصیت ها و چهره های شناخته شده دوروبرتون که یا کاهنا بودن یا شاعرها بودن دیگه توی جهان عرب و جامعه عرب اون روز، عربا با اینا آشنایی داشتن، دائما هم میخواستن فقط همین کارو کنن، پیغمبر ببرن زیر یکی از این مقوله ها، بگن یا از همون شاعرهایی، از همون کاهنایی، از همون مجنون ها، یعنی جنزده هایی، از یکی همون جوری ها هستی، و تکلیفش رو زود معلوم کنن. و در قرآن بارها این اومده که نخه پیغمبر شعر اصلا بلد نیست بگه، اصلا ما یادش ندادیم، نداشتیم این قوه خیالش به این طرف ها بره. این هو الا ذکرون و قرآن، این هو الا وحیون، هر چی میگه وحیه، محض واقعیت، داره یه حقایق رو میبینه و میگه، از قوه خیالش اینا سرچشمه نمیگه که نشسته باشه و ببافه برای خودش و شما رو سرگرم میکنه مثل شاعرهای دیگه. به این معناست که در قرآن شعر تخفیف میشود، تخفیف نه به خاطر خود شعر، به خاطر اینکه پایین تر از رتبه پیامبری است. الان در شعرهایی که دوستمون خوندن که منسوب به یکی از شعرهای معاصر بود، شعر را تا عرش شعرت شرعت ره نبود، سحر را دست اینقدر کوته نبود. این شعر همین رو میخواد بگیم، یه شعر خیلی خوب بود اما اون سریر نبوت دست شعر به اونجا نمیرسید، شعر را تا عرش شرعت ره نبود، سحر را دست اینقدر کوته نبود. یکی دیگه از اتهاماتی که با من میزه که ساحره دیگه، باز جز مقولات شناخته شده برای عربا بود، بالاخره بودن جادوگرای، حالا راست دروغ هر چی که بود، یه عده‌ای بودن که مدعی بودن که ساحره، به پیامبر های نسبت میدادن، تا خود قرآن هم آمده که یه عده‌ای به تو میگن که ساحری، ولی باز قرآن اتفاقا نفی سحر نمی کنه. جاهایی که تو قرآن شما میدونید قرآن سحر رو قبول داره، این معتقده یه چیزیست، یه واقعیتیست، یه نیروهایی تو این عالم هست که بعض اینا رو استخدام میکنن، کارهای عجیب و غریبی میکنن، اما داد به اسمه لذا دست سحر کجا هست از این که به دامن پیامبر شعر او بالاتر از شعر می نشینه. به این معناست که هم شعرا پیروانشون گمراه ها بودن، چون اصلا کارشون این بود خیال بافی بکنند و چیزهای غیر واقعی بگن، و همین که هم توسته گفتم وقتی که در نسبت با پیامبر شما می سنجید، البته او شأن و رتبش بالاتر از اینها بود. در مورد پیامبر نقل کردن که ایشون حتی شعر دیگران رو هم که می خواند می شکست و عوض می کرد، حتی شعری خودش که شعر نمی گفت هیچ، اما اگر گاهی هم شعر یکی از شعرهای عرب رو میخواسته خانه و استشهاد بکنه، باز چیز میکرد، اون رو هم میشکست برای اینکه این گمان شاعری در حد به اون نرمد. و برای اینکه در حق ایشان اون گمان شاعری نرود. به هر حال اگر به ظاهر میاد که رأی متناقضی در باب شعر گفته شده، نه اینطور نیست. مثلا حسان ابن ثابت از شعرهای زمان پیامبر، حسان یه شعری هم رو منصوب است در باب قدیل خون که در کتاب های آمده است که یونادی هم یوم القدیل نبی هم به خون من و اسم ابن نبی مناقیا به بقیه عبیق. در این مورد یا در مورد یه شعر دیگرش گفتن که وقتی او میخوند پیامبر به او گفت که روح القدس اینها رو بر زبان تو نهاده است. اتفاقا از همین داستان هم میشه فهمید که شعرها متهم بودن به اینکه شیطان چی داره به زبانشون میگذره، که پیامبر در مورد اون شعر خاص گفت این رو شیطان نگفته، این روح القدس گفته و تو از اونجا الهام گرفته ای. ولی خب شما از پیغمبر که میاد پایین میرسید به حضرت علی، ایشون هم از شعر استفاده میکرد و هم این که در احوالش ها صاحبا شعر هم میگفت. برای او مشکلی نبود بلکه کمال بود، چون دیگه پیامبر نبود، دیگه پیامبر نبود، لذا هم شعر میگفت. دیوانی البته منصوب به ایشان هست، هم استفاده میکرد. تو نهج البلاغه شما ببینید دیگه از شعر شعرهای عربشون استفاده کرده، کاملا معلوم آشنا بوده، این شعرها رو دوست داشته، میشنیده، به حافظه میسپرده، در سخنرانیاش یا در نامه هاش از اینا استفاده میکرده و در نهج البلاغه هست مواردی از این اشعار دوران جاهلیت و یک جاهز که ازشون پرسیدن که اشعر شعرهای عرب که به نظر شما شاعرتر شاعر رو کشن گفتن در من این مول قیسه. به این مول قیس البته آدم خیلی خوبی هم نبود شخصیتا، اما شاعر خوبی بود و امیر المومنین نام ایشان رو برد. و نمونه های اشعاری که در نهج البلاغه شعرهای مختلف هست که کسانی به شرح نهج البلاغه نوشتن اینا رو اشاره کردن، نشون دادن این شعر مال کی بود. تو خطبه شخشقه یه اون کشتان مایومی علا کوره ها و یا محیان اخی جا داری این شعر آمده است. به اون نام یک از نامه ها سو بفتگوها دیالوگایشون از با کسی دومد فجه معاوی را به صدق و این آزشون سوال کرد، ایشون این شعر رو براش خون که بده انکنه همان سیحفی حجرات ای و ها حدیث ما حدیث هم نواهلی از جاهای دیگه یه نهج البلاغه هست پاره از اینها که نشون میده که مولا با ادبیات عرب آشنا بوده و دوست داشته و خودش هم اهل شاعری و بلاغت بوده و اونها انسی داشته و عشق میدن. اما در مورد پیامبر نه، ایشون اصلا موقعیت دیگری داشت، موقعیت کاملا متفاوتی داشت، هم خودش حواسش جمع بود و هم خداوند رو مسئول میداشت و شاعری در حد اون دون رتبه بود. اون وقت حالا یک سوالی دیگری هم اینجا مطرح شده که واقعا خیلی فراتر از وقت ما و حتی توان بندستان که دلیل و دلائل انحطاط تمدن اسلامی چیست. دیگه اون اینقدر دربارش نوشته شده و هنوز اینقدر ناگفته ها در این باب هست که باید اون رو به یه وقت دیگری سپرد. اگر دوستان اجازه بدن من دیگه این بحث رو اینجا تمام کنم. دو سه تا سوال میماند که میتونم برای نوبت آتی و دوستان رو هم دستشون رو دستان مغازش خداوند میگذارم و برای همه هم آرزوی بهروزی و در صورت اید شدن برای همه هم یک ایده بسیار مبارکی رو آرزو میکنم. به خدا بسپارم.